مایزه چند تا فالوده داری؟
فالودی؟ اولا که آمازون فالووره که اونم نباید
فالوور بگیم.
دنبال کننده.
دنبال کننده چه؟
دنبال کننده فارسیش میشه دنبال کننده.
مای گرگم به هواه
دیگه، بالاخره شاید یه جور گرگم به هوام باشه، نمیدونم.
راست میگه.
بله. خب حالا چطور مگه؟
همون دنبال کننده.
خب چطور؟
شما چقدر دنبال کننده داری؟
ببینید من زیاد برام مهم نیست آقای شکرگو، کلا چیزی دنبال کننده ندارم، نه فکر کنم فقط 120 تا.
همین دیگه.
بله.
من الان 10 کی دنبال کننده دارم.
چی؟
یعنی 10000 تا دنبال کننده.
خب این چه ربطی داره به رفتنتون؟
آخه شما که خودت نویسنده مجله ای
بودی. بله.
من با 10000 تا دنبال کننده حقمه بمونم اینجا کار کنم تو آشپزخونه.
پس بگو چرا از صبح تا حالا یه استکان چایی هم بر ما نیوردین. حالا لطفاً تشریف ببرین یه چای بر من بیارین. سردرد گرفتم اول صبح، مال چای نخوردنه. شما خیلی آدم زرنگی هستین آقای شکرگو. ولی اینجا لطفاً تشریف ببرین بر من چای بیارید. از این زرنگ بازی هم در نیارید. اینجا ناسو کافه است. بفرمایید
مقاله هنریتون رو بابل دین بدم برام بابای شکرریز.
بله بفرمایید.
بخونین بر من ببینم چجوریه. من مسئول شنیدن.
بر شما بخونم؟ بله. روزگار برعکس شده.
برعکس شده حالا دیگه.
شما خواهی نظر بدین در مورد مقاله من؟
شما جای گیر میکنه کارتون تو یک اداره یا هر جایی، برای اینکه کارتون را بیفته و بتونید با مدیر در ارتباط باشه، اول چی باید ببینید؟
بله.
اول چی باید ببینید؟
شما رو.
باب داشتی بفرمایید.
بله. وای 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 آقای شکر، سرم درد گرفت.
من برم چای بیارم برات.
بله، الان دیگه خیلی سردردم بیشتر.
من متوجه شدم.
با عزت.
صابونه تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
جدی نگیری؟
همو بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. به برنامه امروز ما خیلی خیلی خوش آمدین. امروز هم طبق معمول در خدمت استاد استادان جناب دکتر دوزاری هستیم، متخصص در بیشتر امور و دارای دکترا در اکثر موارد. امروز همیشون دوزاری ما رو میندازن در مورد مسئله مهمی که میخواییم باشون مطرح بکنیم. استاد سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم از اظهار لطف و مرحمت و عنایتتون در خصوص خود بنده. من واقعا استادی بیش نیستم، واقعا بنده رو چوبکاری نفرمایید. خب ببینیم که داستان چیه.
بله استاد، بله. امروز خیلی چیزا در فروش و تبلیغ به سمت قسطی بودن میره، یعنی طرف وقتی میشنوه که یه جا داره جنس رو قسطی میده، خب خیالش راحت تره، دلش میخواد قسطی خرید کنه. دوزاری بنده اینجا نمیفته که اونی که میخواد قسطی بفروشه اون به سود کیه؟
هر دوگانه است، دوگانه سوزه.
حالا هر دو گانه رو نگه دارید استاد، میخوام به این اشاره بکنم که طرف میگه من قسطی جنس میدم به خاطر مشتری دیگه، غیر از اینه که یه مشتری که یه دفعه نداره پول پرداخت بکنه، یه جا نمیتونه پول بده، بیاد قسطی بده بتونه خریدشو بکنه. اما نکته اینجاست استاد.
کجا؟
نه الان میگم، اینجاست که خب شما داری به سود مشتری کار میکنی، اونم مشتری که نداره نقدی خرید کنه، پس داری هوای قشر زیر خط فقر رو نگه میداری. خب چرا از اون ور بوم میفتی؟ یعنی چرا یهو مثلا 20 قسط باید بده به خاطر پولی که میکشی روش، اون وقت با اون پول میشه 30 قسط، 10 تا اضافه میشه. خب این چجور هوای مشتری نگه داشتنه؟ یا مثلا میاد تبلیغ میکنه که فرشای خونه 20 قسطه، فلان و بیسار نمیدونم 20 قسطه. بعد که میری تو عمق ماجرا میبینی نه بابا، مثلا به پول نقدش باید 10 قسط باشه، به حساب و کتاب قسطی شما میشه 20-25 قسط.
بازم رفتیم سر چیزایی که دوزاری همه افتاده، دوزاری جلاغاری نیفتاده. شاعر درباره قسط میفرماید که
استاد، یعنی ما شعر قسطی هم داریم؟
گوش کن بذار بگم دیگه. تا نگردد پیش اهل خانه خیت، می خرد اجناس قسطی پیت پیت. بس که قسط فرش داده یا لباس، آخر هر ماه باشد آسوپاس. آب قسطی، باد قسطی، خاک قسط، کفش قسطی، شانه و بسماک قسط، بند تنبان قسط، مرغ و غاز قسط، منقل و غربال و خاکنداز قسط. هر چه بخواهی ز بطل و تخت خواب، میدهم قسطی که گردی کامیاب.
به به استاد چی فرمودین؟
شما باید ببینید که اقساط داری میخری یا اسقاط. میدونی که این رو کمه به هم نزدیکن، یعنی در جا به جایی سین و قاف، یه جا میشه اقساط، یه جا میشه اسقاط. خب خیلی از جنس هایی که شما میخری از اول اسقاطیه نه اقساطی، یعنی جایی که جنس اسقاطی رو اقساطی میخری تا قسطات تموم بشه، عمر رو یه حساب تموم شده. ولی خب اینه نمیدونی که چقدر خرید قسطی برای یه زن و شوهر جوان مفیده، یعنی زندگی اسقاطی رو دواب میبخشد. و حتی شما بخوای به این که چرا دواب میده، بعد خود چراش هم میگم، اما جایی که خانم آقا جفتشون زندگی مشتری و قسط میدن، اولا این که احساس همدلی و همدردی با هم دارن و همدیگر خوب درک میکنن. آقاه آخر ما صداش در نمیاد که واسه پول نمیمونه که خسته شدم دارم قسط میدم، چون وضعیت هر دوتاشون یکیه، هر دو این همه و چون دو نفری دارن قسط پرداخت میکنن، پا به پای هم کار میکنن، سختی میکشن و وقت ندارن با هم دعوا کنن و قور بذارن، واسه همین زندگی ادامه داره به قوت خودش. هر کی سعیش میکنه خودشی که بتونه آخر ما قسطاشو برسونه. و اینجاست که بنده عرض میکنم زندگی قسطی هزار تا مزیت داره که یکیش همین بود که گفتم.
خب استاد جان، بنده از این لحاظی که شما فرمودید دوزاریم شل شد و فهمیدیم که زندگی مشترک تا کجا باید مشترک باشه.
بله، بنده اساسا پیشنهاد دارم که زندگی کلا قسطی باشه، چون اقدیم گفتن که درد اگه کم کم باشه تحملش آسودتره. شما آمپولی که یواش یواش بذاری طرف دردش احساس نمی کنه و همینجاست که من تأکید دارم قسطی قسطی بشه درد کمتر کرد. شما بخوایی یخچال 30 تومنی بخری که تا 6 ماه پیش 5 تومن بوده، یهو بخوایی 30 تومن بدی به یخچال و هیچی هم نداشته باشی توش بذاری، خب که کمرت بشکنه. ولی وقتی با هیاره داری قسط میدی، این کمر بازم ممکنه بشکنه، اما شکستنش شما احساس نمی کنی، یواش یواش بشکنه. برای همینه که زندگی قسطی به کمک شما بیاد و شما رو از درد شکستگی های یه دفعه ای نجات میده. از اون طرف شما اگه همه چیزت قسطی باشه، همیشه یه بهونه خیلی خوب واسه همه داری. اگه کسی قرض ازت خواست، بگی آقا من با هیاره دارم قسط میدم، خدا پول کم دارم. اگه خب بچه ها ازت خود چیزی بخری با داد بکشی که آقا هنوز قسط اون آخرین چیزی که دادم تموم نشده، اگه ازت خواست سفر ببریدشون داد میزنی بابا وگه من چقدر در بیارم که هم قسط بدم هم سفر ببرم تو. این اقساط لازم است که هیچ وقت تموم نشه، یعنی حواستون باشه که حتی اگه یه روزی دیگه قسط میدادی کسی متوجه نشه و همه با دابل اون فکر کنه که شما داری قسط میدی. حواست باشه دیگران بفهمن قسط تموم شده، اونا هستن که آخیش میگن و یه جوری رفتار میکنن که انگار اونا از قسط دادن راحت شدن. هرگز نباید بگه خدا رو شکر دو بار دیگه قسط دادن تموم میشه. شما همیشه باید یه مرد اقساطی باشی، اصلا باید با همین لقب همه شما رو بشناسن، مثلا بگه فلانی رو میشناسی بیا آره همون که همیشه داره قسط میده. این وقتی لقب در زندگی داشته باشی برد کردی، یعنی اقساطی رو به صورت اقساطی به دست آوردی، این لقب هم قسطی به دست آوردی، اونقدی هم که باز هزینه میکردی نکردی.
استاد عجب در و گوهر از دهان شما بیرون میاد، بنده که دوزاریم کامل کامل افتاد. ممنونم از شما و همینطور از شنوندگان عزیزمون. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
لحظه هایی همراه با نشاط و لبخند رو براتون آرزو میکنیم. اینجا رادیو سباز. شاد کردن دیگران نه خرجی داره نه زحمتی، یه لبخند کافیه. دوستان نازنینم شبتون بخیر باشه، ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودین. انشالله که این لحظاتی که با شنیدن رادیو سبا سپری کردید حتی برای ثانیه هایی لبخند روی لبان شما جاری کرده باشه. این بخش هم به پایان رسید. به اتفاق همکاران عزیزم در این بخش از حضور گرم شما عزیزان خداحافظی میکنم. Thank you.
رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما شنوندگان جان، من مهبد قنطپیش هستم و این افتخار رو دارم از طریق امواج شبکه رادیویی سبا در خدمت شما باشم با برنامه قصه های سبا. امیدوارم که قصه هایی که برای شما تعریف میکنیم در این برنامه بر دلهاتون بنشینه و شما رو راهنمایی و هدایت کنه به سمت مسیر بهتری توی زندگیتون. این قصه ها به دقت انتخاب میشن و تهیه و تنظیم میشن تا برای شما مطلوب باشن و مورد قبولتون قرار بگیرن. اما این بار میخوام برای شما روایت کنم قصه چگونه میلیونر شدم بر اساس اثری از مرتضی فرجیان و با تنظیم برای رادیو به همت دوست نازنین جناب آقای محمد باقر رضایی، همینطور صدا برداری پرهام نوری و تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد. از طریق سامانه پیامکی ما 3055 با ما در ارتباط باشین. اگر داستانی رو دوست دارین براتون روایت کنیم حتما به ما اطلاع بدین. همینطور انتقاد و پیشنهادی برای بهتر شدن این برنامه رو اگر برامون ارسال کنید قطعا پذیرش خواهیم بود. میشنویم با هم قصه ای دیگر از قصه های سبا رو. بشنوید دوستان این داستان، خود حکایت شرح حال ماستان. قصه چگونه میلیونر شدم بر اساس اثری از مرتضی فرجیان، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. اول از همه خدمتتون عرض کنم که این ماجرا مال این روزا نیست، مربوط به سالها قبله و درباره خودم هم نیست، درباره مجید خانه. تو محله ما همه مجید خانو میشناختن. آدمی بود میان سال، بلند قد، با موهای فلفل نمکی و با سالکی که روی لب چپش داشت. قیافش خیلی نمکین و تو دلبرو بود. این مجید خان همیشه لبخند به لب داشت و خیلی خوش برخورد و مؤدب بود. در سلام گفتن به اهالی محلم هم همیشه پیش قدم بود و پیر و جوون، مرد و زن، بچه و نوجوون، همه ازش خوششون می اومد. خب تا اینجا چیز غیر عادی و تعجب برانگیزی در مورد مجید خان وجود نداشت. نکته جالب توجه و عجیب زندگی مجید خان این بود که یهو عوض شد. البته نه در رفتار و برخورد با دیگران، نه، فقط وضع مالی زندگیش یهو عوض شد. اونم نه 20 و 30 و 50 درجه، بلکه 180 درجه. حالا چطور براتون میگم. این مجید خان تا چند سال قبل خیلی ساده و معمولی زندگی میکرد و کارمند جزء مؤسسه نیمه دولتی تولید و توزیع ماشینهای جوجه کشی بود. مثل اکثریت قریب به اتفاق جماعت کارمند، همیشه از بیپولی و قسط و مساعده و قرض الحسنه و اینجور چیزا صحبت میکرد و مینالید. اما یکی دو سال بعد از مرگ مادر خدا بیامرزش یهویی وضعش عوض شد و آبی زیر پوستش رفت. لباساش تر و تمیز و گرانبها شد. خونه کلنگی مادری و کوبید و شروع کرد که ساختمونی بلند مرتبه و شیک به جاش بسازه. یه اتومبیل شاسی بلندم گذاشت زیر پاش و به قول معروف مجید خان معمولی ما از این رو به اون رو شد. ما اهالی محل و از همه بیشتر بنده شرمنده که لقب ایرج فوزولم یدک میکشم از این تغییرات بنیادی تو زندگی مجید خان هاج و واج و متحیر بودیم. بعضیا میگفتن مجید خان تو خونه قدیمی مادرش موقع بنای گنج پیدا کرده، حالا هم بی این که سر و صداشو در بیاره داره از اون گنج بادآورده به تدریج استفاده میکنه. بعضیا میگفتن نه بابا، این پدر سوخته تو مؤسسه‌شون سوء استفاده و اختلاس کرده و پول کلونی بالا کشیده و خودش رو بازخرید کرده که اون پولا رو راحت خرج کنه. عده‌ای معتقد بودن که نه، بالاخره حساب و کتابی در کاره. همین امروز و فرداست که تق مسئله در بیاد و دستگیرش کنن و پدرش رو در بیارن. خلاصه هر کسی یه چیزی میگفت و نظر میداد بدون اینکه از حقیقت ماجرا اطلاعی داشته باشه. این مسئله بدجوری فکر منو به خودش مشغول کرده بود. به خودم گفتم باید بالاخره هر طور شده از تعاطی قضیه سر در بیارم. آخه ناسلامتی به من میگفتن ایرج فضول نبرگ چغندر. چه درست روبروی ساختمونی که مجید خان در حال نظارت به ساختش بود رسیدم بهش و سلام کردم. از حق نگذریم تحویلم گرفت و کلی خوشوبش کردیم و سر به سر هم گذاشتیم. آخه بالاخره بچه محل بودیم و با هم بزرگ شدیم. وقتی شوخیامون گل کرد و موقعیت مناسب پیش اومد گفتم مجید جان راست حسینی میخوام ازت خواهش کنم که بهم بگی چطوری میلیونر شدی؟ آخه مردم پشت سر حرفای مفتی میزنن در حالی که اصل قضیه رو نمیدونن. اصل قضیه رو بگو تا بهشون بگم و جلوی دهنشون رو ببندم. مجید خان دید آره بهتره که برام تعریف کنه تا من همه جا پخش کنم و خیال همه راحت بشه. منو برد تو ساختمون نیمه کارش، دستور داد برام چای و کیک بیارن و نشستیم یه گوشه. گفت
راست شنت جون، خودم هم تا الان هزار بار این سوالو تو چهره اهالی محل خوندم. یعنی همیشه میدیدم بدجوری بهم نگاه میکنم، باور کن عذاب میکشیدم چون نمیدونستم موضوع چیه. حالا میفهمم چرا اونطوری بام برخورد میکردن. همینه که تو گفتی، لابد فکر میکنم دزدی کردم یا اختلاسی قاچاقی چیزی ازم سر زده. ولی ایرج جون به خدا این چیزا نیست. من الان برات میگم که چی شد سرنار سی شایی گیرم اومد. بزن چایی و تو برات بگم.
بعد از خوردن چای و مقداری از کیک، اونم کنار آجر و ماسه و گچ ساختمون، مجید شروع به صحبت کرد و گفت
عرض کنم به حضور دیرت جون، همطور که میدونی من تو چند سال پیش از مال دنیا همه خونه قدیمی مادری رو داشتم. وقتی مادر خدا بیامرزم مریض شده بود بردمش به شه دکتر. دکتره یه عالمه دارو واسه مادرم نوشت، ولی گفت باید ضمن مصرف این داروها مادرتون هر روز یه بطری شیرم مصرف کنه، یعنی صبح و ظهر و شب حتما باید بهش هر بار یه لیوان پر شیر بدی. ایرج جون خودت بهتر میدونی که اون سالا شیر کمیاب بود و گیر هر کسی نمی اومد، یادته؟
گفتم آره مجید خان یادمه، مردم صف میبستن و شیر سهمیه‌ای میگرفتن. مجید گفت
قربون سرت خوب یادت. آره منم هر روز میرفتم بقالی فتح‌الله شیر بگیرم. میشناسیش که چه آدم نچسب و گوش تلخیه. وقتی میخواست یه شیشه شیر به کسی بده هزار جور ادا اطوار در میآورد. منم برای اینکه دلشو به دست بیارم و بتونم هر طور شده روزی دو سه تا شیشه شیر ازش بگیرم، متوسل به رای شدم که فتح‌الله خیلی خوشش میومد. یعنی اجباراً همزمان با گرفتن شیر مقداری از اجناس غیر ضروری اما فاسد نشدنی بقالیش هم میخریدم. یه روز همراه شیر دو کیلو چای خریدم، روز دیگه یک کیسه پنج کیلویی برنج میگرفتم، روز بعد همراه سه بطری شیر ده بسته دستمال کاغذی میخریدم، روز بعد همراه شیر ده تا صابون، روز بعد یه حلب روغن و همینطور هر روز یه چیزی همراه شیر میگرفتم که فتح‌الله بقال برای شیر دادن بهم نه نگه. خونه یه مادری منم که میدونی یه زیرزمین داشت حدود 200 متر. من این اجناسو که به تدریج میخریدم میبردم میذاشتم تو زیرزمین و بیخیالشون میشدم. منظور من فقط شعر گرفتن برای مادرم بود، هیچ منظور دیگه‌ای نداشتم. پول اون اجناس هم مادرم میداد، چون پس انداز خوبی داشت و از پدر خدا بیامرزم بهش کلی پول رسیده بود که البته کم کم در اختیار من میذاشت. همش رو لو نمیداد که مبادا من ولخرجی کنم و اونا رو به باد بده. خلاصه همینطور کم کم زیر زمین خونه ما تبدیل شد به این سوپرمارکت پر از جنس. ولی من به خاطر مادرم مجبور بودم همینطور دائم جنس بخرم تا بتونم از اون فتولای بیانصاف شیر بگیرم، تا اینکه زد و مادرم به رحمت خدا رم
خدا رفته بانتونو بیامرز.
همچنین تا چند ماه مشغول راست و ریز کردن امور مالی مادرم بودم و مراسم ختم و 40 سالگرد. وقتی همه این مسائل پشت سر گذاشتم، من موندم یه خونه بزرگ کلنگی و هیچ ورثه دیگه. زیر زمین خونم که پر از بسته‌های چای و صابون و برنج و نسکافه خارجی و روغن و شکر و قند و هزار چیز دیگه بود دیگه. یه مدت که گذشت از همه کارهای خونه زندگی مادرم فارغ شدم، رفتم که فکری به حال اون جنسای تو زیر زمین بکنم. یهو متوجه شدم قیمت هر کدوم از اونا 10 برابر شده. بعضیاشون مثلا نایاب شده بود. مثلا نسکافه که من خریده بودم هر قوطی 20 تومن شده بود در قوطی 100 تومن. صابون خارجی خریده بودم بسته 10 تومن شده بود بسته 70 تومن. برنج کیلوی 7 تومن شده بود کیلوی خدا تومن. منم که یه نفر بودم و زن و بچه نداشتم، به اون همه جنس اصلا احتیاجی نبود. همه یواش یواش همشون رو به قیمت روز فروختم و دیدم یهو حساب بانکیم سر به فلک زده. باور کن نمیدونستم با اون پول چی کار کنم. این شد که تصمیم گرفتم خونه مادنی و مشارکتی بسازم. اما ایرج جون، من بدون اینکه رنج و زحمتی کشیده باشم یهویی صاحب کلی پول شدم. این مسئله ناراحتم میکن. شب که میرفتم بخوابم عذاب وجدان نمیذاش بخوابم. جونتو خونه مادری که حلالم بود، ارثی بود که شهری به این میرسید، ولی اون اجناسی که قیمتاشون سر به فلک زده بود و فروخته بودمشون عذابم میداد. پولی که از فروش اونا به دست آورده بودم به مزه نمیداد. میخواستم هر جور شده فکری با حالشون بکنم که عذابم ندن. درسته که نه اختلاسی کرده بودم نه احتکاری مورد نظرم بود، ولی برها میدیدم از راه احتکار بوده که اون همه پول به دست آوردم. برای تصمیم گرفتم هر طور شده از یه راه خون ردشون کنم تا خیالم راحت بشه. اینه که رفتم بهزیستی گفتم آقا من یه عالمه پول از راه شیر خوردن مادر خدا بیامرز هم به دست آوردم، حالا میخوام اونا رو در راه شیر خوردن بچه یتیم ها صرف کنم. شما چند تا بچه یتیم دارین که احتیاج به شیر دارن؟ گفتن حدود 100 تا. گفتم تا 1 سال مخارج شیر خوردن اونا با من، اینم چکش، لطفا برشون بهترین شیر رو خریداری کن. گفتن خدا مادر تو بیامرزه، کاش همه پول دارم از شما بودن.
بله، این هم داستان این هم محلی ما که چطور پولدار شده بود و چه چیزایی که پشت سرش نگفتن و نساختن.